بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، ثم الصلاة والسلام على نیر الاعظم حبیب قلوب العالمین، العبد المعید و الرسول المسدد، المصطفى الامجد، المحمود الاحمد، ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین، لا سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی القوم الظالمین. و قال الله تبارک و تعالی فی مبرم خطابه و فی کتابه العظیم، اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم، واتلو علیهم نبأ ابنی آدم بالحق اذ غربا قربانا تقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر قال لأقتلنك قال انما يتقبل الله من المتقين. دومین شبی است که خدمت شما بزرگوارها هستم، هدیه روح ملکوتی امام دوم کریم اهل بیت و شب میلاد امام هادی صلوات رو حسینی ختم بفرمایید. با کسب اجازه از محضر اساتید حاضر، خصوصا استاد معظم و محترم جناب آقای باقری، موضوع بحث ما در دهه قدیریه سال 97 در مسجد فاطمه الزهرا خیابان 24 متری اصفهان برای شما خوبان در مورد قدیر در تاریخ. نکته‌ای که دیشب عرض کردم اینه که فکر نکنید فقط یه قدیر بوده، اونم مربوط است به 1400 سال پیش، پیغمبر در حجۃ الوداع و قصه قدیر. تمام انبیا قدیر داشتن و برای تمام اوصیاء از انبیا برنامه ویژه بوده طبق دستور خدا. اولین قدیر در تاریخ ماها بشری قصه عالم زر بود و تعیین خلیفت اللهی که دیشب مفصل روش صحبت کردیم، که ملائکه اعتراض کردن ما تسبیح میگیم، ما عبادت کردیم سالها و هزاران سال، نحن نسبحه بحمدک و نقدس لک، حالا یکی دیگه بیاد خلیفت الله بشه. خدا فرمود که انی اعلم و مالا تعلم، من یه چیزی میدونم که شما نمیدانید، و علم الاسماء، و خوندیم آیاتو دیشب. این وسط یه کسی به اعتراض جدی ایستاد که اسمش حارثه، امام هشتم سه تا اسم دیگه هم فرمودن، بعضی میگن امام علی فرمودن سه اسم داره، امام رضا هم یه اسم براش گفتن، چهار اسم. امام هشتم فرمود اسمش حارثه، امیرالمومنین فرمود سه اسم هم برای این ملعون گفتن، اسلیت، اهریس، اسمیت، بعد شد شیطان، بعد شد ابلیس. ابلیس از ابلاس میاد، یعنی ترد شده، خیلی بین خواهرها سر و صداست. ابلیس از ابلاس میاد، کسی که از رحمت خدا ترد شده، شیطان از شتنه میاد، یعنی کسی که محروم شده از رحمت واسه الهی. بله، اسم اصلی این ملعون شیطان نیست، ابلیس هم نیست، این لقبی است که بهش دادن. و آنچه که دیشب باید بگیم، خدا هم رجیمش کرد و لعین شد و فهمود ان علیک لعنتی، و هر کس با خلیفت الله مبارزه کنه جزء ملعونین طرف خدا میشه. ایمان و دین شیطان هم دیشب گفتیم، در اصول دین چند تاشو قبول داشت؟ 3 تاشو، توحید و نبوت و معاد را، عدل و امامت را قبول نداره. ما شیعیان الحمدلله راه شیطان رو طی نمی کنیم، چون تو اصول دین 5 تا را قبول داریم. هر کی در اصول دین 3 تا را قبول کنه، راه ابلیس رو داره طی میکنه. حالا هر کی، ما کاری نداریم کیا. توحیدش درست، فبه عزتک لاغوینهم اجمعین، نبوتش الا عبادک منهم المخلصین، معادش هم انذرنی الا یوم یبعث. دومین قدیر معروف است به قصه آدم و حابیل. جناب آدم وقتی از بهشت مثالی رانده شد، به دلایلی که میدونید، بین آدم و خانومش حوا 1 سال فاصله افتاد، که ای کاش هیچ وقت به هم نمی رسیدن که ما اینقدر هرس نخوریم. بله، در صحرای منا، اون طرف صحرا بود تو مکه، حوا هم بله این طرف، اما خدا قرارش این بود که اینا به هم نرسن. البته اعداد مختلف گفتن، 40 روز گفتن، 1 سال گفتن، بیشتر هم گفتن، ولی مشهور اینه که آدم 1 سال گریه میکرد به 2-3 جهت. 1، چرا از بهشت رانده شده؟ 2، چرا گول این خبیث رو خورده و شجره منیه رو؟ 3، این که چرا از زنش جدا شده؟ حالا هم که خدا یه توفیق به آدم میده، آدمیزاد نمیفهمه چیکار کنه. خلاصه این که گریه میکرد. حالا چرا به آدم میگن آدم، به حوا میگن حوا؟ آدم کلمه آدم، این الف و دال و میم، از عدیم الارض مشتق شده. عدیم یعنی سطح زمین، عدیم الارض، چون از خاک درستش کردن اسمش شد آدم. ما آدم نیستیم، هیچ کدوم هم. ما بشریم. لذا یه کسی شوخی میگرد، میگفت که یه خانمی گفت فقط یه زن خوشبخت شد، اونم حوا بود، چون شوبرش آدم بود. ما هم میگیم یک مرد فقط خوشبخت شد، اونم آدم بود، چون خلاصه مادر زن نداشت. اینم مال شما. غرض این که آدم چون از عدیم الارض مشتق شده، از سطح زمین، روی زمین، منظور خاکه، بهش میگن آدم. لذا میگن آدم ابل بشر. بشرت بشره میاد، بشر یعنی پوست بدن پیداست. ما یه آدم داریم، یه بشر داریم، یه انسان داریم. بشر رو چرا میگن بشر؟ به خاطر که پوست بدنش بله مشخص است. آدم از گل درست شد. ما خلاصه جنسمون چیه؟ از گوشت و پوست و سخونه، از حضرت آدمیم، لذا فرزندان حضرت آدمیم. حالا این آدم از گل درست شد. حوا از کجا درست شد؟ حوا از پهلوی آدم، حوا از حیه میاد، یعنی یه موجودی که از موجود زنده درست شده، از آدم درست. برای همین قرآن میگه و من آیاتی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا. حوا جزئی از بدن جناب آدم است. اونایی که زن رو تحقیر میکنن و میگن مرد بالاتر از زن است، اگر زن پایین باشه، زن از کجا خلق شده؟ از پهلوی آدم خلق شده. نه، بین زن و مرد هیچ فرقی نیست. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، من عمل صالحا من ذکر و انثا و هو مؤمن. زن و مرد اگر تو فقه فرق هست، فلسفه احکام یه بحث دیگه است. اینکه دیه زن نصف دیه مرد، دیه قیمت آدم نیست. دیه که قیمت آدم نیست. من قرآن میگه قتل اگر کسی آدمی رو کش، فکأنما اگر زنده کرد یه کسی رو، مثل اینه که فکأنما احیا الناس جمیعا. قیمت آدم اینه که یک نفر اگر کشتی، مثل اینه که تمام مردم دنیا رو کشتی. یعنی یک نفر به 7 میلیارد. اگر یه کسی رو احیا کردی، حالا این احیا احیای فکریست یا احیای جسمیست فرق نمی کنه، یک کسی از مرگ نجات دادی، حالا یا مرگ حیا، مرگ اخلاق، مرگ ایمان، مرگ فکر یا مرگ جان. این دکترایی که عمل می کنن یک کسی رو نمیذارن ببینن، خیلی ثواب می برن، به شرطی که طبابت رو با تجارت قاطی نکنن. اما هر یک کسی که آدم نجات میده، قرآن میگه قیمت یه نفر به 7 میلیارد آدمه. قیمت آدم ها به قیمت زن که به مهریش نی، قیمت نمیدونم آدم که به دیه نیست. اینا فلسفه احکامه که جای خودش رو داره. بله بله، یه خانوم میگه مثلا اگر قرار شد دیه یه آدم 100 تومن باشه، چرا برای یه خانوم 50 تومن میگیرن؟ مثلا میگم مثال، حالا دیه یه امروز نمیدونم چنده، مثال میگه، بگیم این خانم که کشته شده چقدر براش میگیرن؟ 50 تومن. کی مصرف میکنه؟ بله؟ خود حاج خانم، یعنی 50 میلیون میگیرن، با خودی زنه تو گور دفن میکنن یا میدن به بچه هاش؟ میدن به بچه هاش. حالا اگر یه مرد کشته بشه، اون مردی که تو گور خکش میکنن، 100 تومن میگن. 100 تومن رو به کی میدن؟ میدن به زنه بچهش. مصرف کننده خانواده است. ولی چون غالبا مردا نون بیارن، میخوان بگن حالا این نون بیار کشته شد، اقلا یه جبران خسارتی ولی بشه اینا به گدایی نیفتن. ولی قیمت مرد که این نی، مثلا قرآن هم میگه، میگه وقتی شما دیه یه کسی رو دادید که تو معرکه و تو دعوا کشته شده، حق نداری به بچه‌هاش بگید چرا چپ چپ نگاه میکنی؟ دیه آقادونو که دادیم دیگه، چرا چپ چپ نگاه میکنی؟ بابا این جریمه است، یه قیمت پدر نی. شما اگر 10 میلیارد بدید به بابایی که کشته شده، این پول که پدر نمیشه که، پول که مادر نمیشه که، یه جریمه نقدیست، یه قصه مادیست، کاری با قیمت آدم ها بله ندارد. قبل از این که حوا از آدم 1 سال جدا بود، بعد اینها وقتی که توبشون رو خدا قبول کرد و جبرئیل اومد توبه یادش داد، که توبش هم امام صادق فرمود، جبرئیل گفت توبه باید بکنی، گفت چجوری توبه کنم؟ گفت به همون اسماء الحسنا که یادت دادن خدا را بخون. گفت اسماء الحسنا رو تو بگو. چی بگم؟ گفت بگو اللهم یا حمیدو به حق محمد، و یا آلیو به حق علی، و یا فاطرو به حق فاطمه، و یا محسنو به حق الحسن، و یا قدیم الاحسان به حق الحسن. که دیگه حالا همه انبیا برای امام حسین گریه کردن، که وقتی به اسم حسین آمد آدم گریه کرد و از هوش رفت و جبرئیل به هوشش آورد و گفت که بگو بدونم این حسین کیه که وقتی اسمش آوردم دلم شور زد. آدم گفت که چرا اسم این حسین که آمد من به هم ریختم دلم میخواد گریه کنم؟ جبرئیل گفت که اولا یه تبریک بهت بگم، خدا هر کیو خیلی دوستش داشته باشه محبت امام حسین رو دو دلش میگذاره. حسین از فرزندان توست. و در قصه کربلا مصیبت امام حسین و جبرئیل برای آدم گفت و آدم خیلی گریه کرد و دوباره از هوش رفت، بس که گریه کرد دوباره به هوشش آوردن. گفت بعد از قصه کربلا چی میشه؟ خب بعد از قصه کربلا یه عده شیعیان کربلا دور هم میشینن و اینا برای قربت ابی عبدالله گریه میکنن. خدا اینا رو خیلی دوستشون داره، گریه کنای حسینو. آدم گفت خدایا وحشرنی، خلاصه مع الصالحین، منو با گریه کنای امام حسین محشور کن. جالب اینه که 124 هزار پیغمبر تماما همین دعا را کردن. قرآن هم میاد میگه واجعلنی من الصالحین، میگن صالحین با الصالحین فرق میکنه. صالحین انبیان، شهدان، مؤمنینن، فائزینن، مجاهدینن، قائدینن، چه میدونم آدم ها اولیای خدان، اما الصالحین یعنی 14 معصوم. تمام انبیا دعا کردن با این 14 معصوم و امام حسین چی بشن؟ محجوب بشن. بعد توبه‌ای که خدا پذیرفت کنار یه برکه‌ای اومد صورتشو بشوره. امام باقر فرمود داشت صورتشو میشست، دید تو آب چهرش افتاد، دید صورتش دوندونی شده، این دوندونیای سیاه میزنه. ترسید آدم، گفت که نکنه من به بیماری پوستی چیزی مبتلا شدم. گفت نه، و این نشانه قبولی توبه توست، اینا محاسن توست. این که خدا به مرد ریش داد و محاسن داد، امام باقر سلام الله علیه فرمود برای همین بهش میگن محاسن. محاسن از حسن میاد، از حسن میاد، یعنی زیبندگی مرد، زیبایی مرد اینه که چی داشته باشه؟ محاسن داشته باشه. لذا تمام فقها میگن اگر میخواین ریشاتون هم بزنید باید حتما صدقش ریش بله داشته باشه. با این تیغ سوسمار لعنت الله علیه چنان قلب کنش نکن که مورچه رو لپات بکس و باد بکنه، و این قدم صافش نکن، بذاره صدقه ریشی رو مبارک این صورت مبارکتون باشه. برای خودتونم خوبه، خدا شاهده، چون شب چراغ تاریک خاموشه، بچه بلند میشه چشش نمیبینه، شیر میخواد دست رو صورت بابا ننه میکشه، جا به جا نگیره. برای خودتون عرض میکنم، و الا شما ریش بذارید یا نذارید برای من بله. اونا که ریش دارن یه صلوات خط کنن. بله، ریش دارها هم یه صلوات خط کنن. اللهم صل علی. برید از مراجع تقلیدتون بپرسید. ببینید آدم باید ریشه داشته باشه. دوباره نگو حالا یه عده ریش دارن با ریشاشون چه جنایاتی که کردن. خب والله ببخشید، شما چطور در مغازه میه فروشه که میری میوه گندیده رو پس میزنی، به اینجا که میرسه هرچی گندیده است علم میکنی. حالا من بهت میگم کیا ریش داشتن. بین تمام این ریشیا که یختشون بد بودن یه ذرهشون خوب بودن، یکی از کسایی که ریش داشت و محسن بود خود پیغمبر اکرم بود. چرا اینو نمیبینی؟ امیرالمومنین، امام حسین، قمر بنی هاشم، علی اکبر، امام حسن، اهل بیت. خود حضرت مهدی داره وقت تشریف میارن یه لاخ موی سفید تو محاسنشون نیست، حضرت مهدی هم محاسن دارن. چه اینا رو نمیبینی؟ او حق بازه رو میبینی که ریش گذاشتن، اصلا مردم کلا گذاشتن؟ چرا اونا رو میبینی؟ شما هم بعضی که حرفا رو میزنن بهشون میگم، میگم مثل او درویشه شدید شما. به یه درویشی گفتن چرا نماز نمیخونی؟ شروع کرد گریه کردن و لب برچیدن و گفت من دیگه نماز نمیخونم. گفتن چرا؟ گفت برای این که از اون روزی که مولا را تو مسجد در حال نماز تو محراب کشتن من دیگه تو عمرم دیگه نماز نمیخونم. والا این چه حرف علکی؟ چون علی را تو محراب کشتن دیگه آقا نه. آقا این چه حرف چرتی میزنی؟ چرا آقا محاسن نمیذاری؟ خیلی ها ریش گذاشتن جنایت کردن. شما ریش بذارین دو جنایت نکن. شما محاسن بگذارید خیانت نکنید. شما ریش بگذارید دروغ به مردم نگید. بله آدم به ریشش نیست، ریشه است. اما ببین قربونت برم، آدمایی که متدینن از به قول معروف ریسمون سیاسفیدم حذر میکنن، دوست دارن شبیه علی بشن، دوست دارن شبیه امام حسین بشن. اصلا من کاری ندارم که ریش زدن حلاله یا حروم. الان شما که نماز خوندید چرا دستاتون رو انداختید؟ چرا مثل سنیه اینجوری نمی کنی؟ بلکه اگه اینجوری کردید شبیه کی میشید؟ شبیه عمر میشید. بلکه عمر وقتی اومد ایران دید ایرانی ها در مقابل پادشاهشون دستشون رو گرفتن، خب اون وقت گفت خوبه ما هم در مقابل خدا
دستامون رو ببندیم، چون بعضیا تو نماز خداشون رو میخارونن، برای که نخارن صرف دسته ده بگید که خدا نخارونی. خب ببین این دیگه فلسفه عمره دیگه. اما پیغمبر خاتم دستش ول بود، برای همین ابوبکر وقتی به خلافت رسید تا 3 سالی که ابوبکر بود همه دستشون باز بود. عمر هم تا ایران نیامده بود دستی باز نماز میخوند. این بازی ها بعدی عمر شروع شد. چرا دستتون رو باز میگیرید؟ چون پیغمبر دستشو باز گذاشت. چرا رو مهر نماز میخونید؟ چون پیغمبر اکرم رو مهر نماز خونده. آمدن پیش پیغمبر گفتن یا رسول الله ما این ریگا خیلی داغه، پیشونیمون میسوزه، میشه این چپیه رو بکشیم رو سرمون بین مهر و بین محل سجده و نمیدن پیشانمون یه پارچه باشه؟ فهمون سجده باطله، هیچی نباید حجاب باشه. گفتن میشه این ریگو این مثلا این ریگه رو تو دستمون بگیریم که داغ نشه وقتی رفتیم سجده بذاریم جلومون؟ فهمونن لا بعثا، اشکال نداره. بعد گفتن میشه توی پارچه ببندیم و اینا تو جیبمون باشه که خنک باشه؟ گفتن اشکال نداره. یه عده گفتن میشه خاکو برداریم برای که خاکی نشیم گلش کنیم بزنیم بخشک تو جیبمون باشه که رو گل، چون خدا خاک رو گذاشته برای سجده. آقا این اهل سنت به ما میگن شما مشرکین به خاطری که مهر بتتونه. ما میگیم بابا هیچ بت پرستی رو بت سجده نکرده، همه بت پرستا برای بت سجده میکنن. اگر این مهر بت ما بود ما مثل بقیه بت پرستا میذاشتیم رو تاخچه به طرف مهر سجده میگردیم. همین که پیشونیمو میذاریم رو مهر دلیل بر اینه که این مهر بت نیست. بعدم چرا میذاریم؟ به خاطر که پیغمبر خاتم فرموده سجده رو خاک بکنیم. بعدم خدا را شکر که ما یه چیز میپرستیم اونم مهر. شما که همه چی میپرستید، موکت، فرش، سنگ، چوب، همه را میپرستید، حتی کمر جلویتون. خود من مکه بودم تو سعی صفا و مروه وسط کار اذان شد، مجبور شدم همونجا واسم نماز بخونم. خدا شاهده به این قرآن که جلومه. خیلی هم جا تنگ بود و اینا، من دیدم تو سجی کلشو گذاشت تو کمر ما، سبحان ربی العلی و بحمده. اینا میگن هر چه کلت اومد بیار. خدا را شکر یک جلوتر نبودم، ولی معلوم نبود سرشو کجا میخواد بذاره. آخه شما هر جا باشه سرتون نمیذارید خدا، وقت ما بت پرستیم این چرندیات چیه میگید؟ خدا خیرتون بده. اسلام بابا پیغمبر میگه رو خاک. حالا ما که نمیتونیم جیبمون رو پر خاک کنیم که. یه عده اومدن گفتن آقا آب توش میکنیم و گل میکنیم، میذاریم میخوش که بعد نمیذاریم تو جیبمون که وقتی خواستیم سجده بکنیم یسق و سجود علیها. گفتن لا بس. یه عده گفتن میشه ما این آستینمون رو بذاریم رو ریگه داغ، شنای داغ، فهمیدن باطله. پیغمبر هم این کارو کرد. حالا چرا ما محاسن میگذاریم؟ برای اینکه خاتم الانبیا محاسن داشت. کاری با ابو سفیان هم بگو نداریم. ما الگومون کیه؟ پیغمبر اهل بیت. امروز یه سوال از شما میکنم، حضرت عباسی اگر امام حسین زمان ما بود ریشاشو با تیغ میزد؟ حضرت عباسی به این قرآن نمیزد. خب تو هم نزد. بازی در نیارید. ببین میخوای ریش نذاری نذار، ولی دیگه توجیه هم نکن. اسلام میگه سیبیلاتو کوتاه کن ریش بذار. ما همه کارمون برعکسه، ریشا رو میزنیم سیبیل میزنیم اندازه دست کتری. میخارد؟ آه بگه میخارد دیگه، دکتر بریم. خلاصه گفتن اینا محاسن. بعد حوا اومد و اینها حالا با هم ازدواج کردن، آدمو بگو حوا، بچه دار شدن. خدا 2 تا اولاد به اینا داد، یکیشون هابیل یکیشون قابیل. هر وقت یادتون رفت که کیکیو کش، اونی که بر وزن قاتله او قاتله. هابیل یا قابیل، قاب قاتل با قافه دیگه، قابیلم با قافه. قابیل زد هابیل و کش. چرا؟ قصه چیه؟ حالا یه صلوات قطع کنید تا بریم سراغ بحث دومین قدیر. من همه اینا رو گفتم برا این صلوات به درد جد داباتتون مخوره که دیگه خط بفرمه. پرور به من نگاه کنید، الان همین امشب تو همین منبر معمولی ما چند تا شبهه جواب دادیم، دادیم یا ندادیم؟
دست یکی از علما خیلی قشنگ بود، میگه رفته بودم زاهدان که از آقایون فضلا، رفته بودم زاهدان یه مهمونی ما رو گرفتن بین همین آقایون مولویان، بعد یکیشون سوال کرد که چرا شما شیعه ها دست به دست بسته نماز نمیخونه. ایشون گفته بود والا ما هنوز معلوم نشده که این دستمون رو کجا بذاریم. پیغمبر اکرم دست بسته نماز خونده، همه خوشحال شد. ای شما هم قبول گفتید بله، فقط نمیدونیم کجا گذاشته دستش را. چون شما چهار فرقه هستی، شافعی میگه اینجا، حنبلی میگه اینجا، حنفی میگه اینجا، اون یکی میگه اونجا. تکلیفی ما را معلوم کنید، با این دسته رو بگو. شما خدادونم نمیدونید چند چندید. تا معلوم نکنید پیغمبر دستش را کجا گذاشته، ما فعلا بگو دست باز نماز میخونید. بابا شما حالا دیگه میرید مکه یا میگید عجب اینا چه صدایی چه نمازی. خب ایشالله خدا با همونا محشورتون کن، خیلی خوشت میاد با همون محشور. مرد حسابی، ما چیکار به سنی داریم؟ ما چیکار به مسیحی و یهودی داریم؟ ما چیکار به داعش و نمیدونم وهابی و بهایی داریم؟ ما شیعه اسنا، ما هر کاری 14 معصوم کردن باید بکنیم. مهرم گفتم، دست به سینه هم گفتم، حالا قصه محاسنم گفتم. چرا اینا با هم دعواشون شد؟ جناب آدم به هابیل فرمود هابیل خدا تو را وصی من قرار داده، نه من. بگو کی؟ خدا. دیشب گفتم انی جائل فی الارض خلیفه، خدا تعیین کرده. پس کسی که میخواد پیغمبر بشه یا وصی بشه باید خدا تعیین کنه. خدا فرموده این اسم علم اسماء رو بده به هابیل. قابیل شنید اخماشو کرد تو همو، وقتی باباشو تنها گرفت، آقای باقره اگر میشه یه نفر رو بفرستید قسمت این خواهرها، یا این چادر رو بین دوتا زن بردارید من بدونم پشتون تو چه خبره. والا به خدا یه یکی بفرستید این رو ساکت کنم، من واقعا اذیتم. این بچه ها که حرف میزنن مادرشون چی نمیگن، یا مادر ندارن، برای شادی روح مادرها این بچه های بی مادر یه صلوات خط کنید، بلند خط کنید، میخوام به روحی مادرش برسه. مادر نداره، اگه مادر داشت ساکتش میکرد. خیلی زشت، من ایدرم تذکر میدم، خیلی بده والا. این چادر آقا بکشید پایین ببینم. بابا اینا دارن سوء استفاده میکنن از اینکه کسی نمیبیندشون. وقتی آدم رو، من همین بگم بس بقیش بشه برای بعد. وقتی آدم رو تنها گیر کشید، قابیل به آدم گفت که مگه من بزرگتر از برادرم هابیل نیستم؟ چرا باید برادر کوچیکتر من بشه وصی شما؟ حضرت آدم فرمود من تعیین نکردم، مگه من خودم رو پیغمبر کردم؟ تعیین نبوت و وصایت دست خداست. گفت نه، برای چی خدا اونو تعیین کرده؟ برای چی خدا اونو قبول کرده؟ من فرزند اولم، من بچه اولم. ندا آمد جناب آدم برای این که به قابیل و قابیلیا، قابیل منکره دیگه، به تمام کسایی که به وصی پیغمبر شک دارن با قابیل محشور میشن اگر دست از لجاجتشون و
بر ندارن. به قابیل و قابیلیا تا انقراض عالم، برای که بفهمد ما بی جهت کسی رو انتقاب نمی کنیم. یه نمونش، اولا اون چه ما به تو دادیم انتقال داده می شود به قابیل. به قابیل بگو تو اسما رو بگو، علم اسما چیه تو که میخوای جای پیغمبر بنشینی؟ خب من نمیدونم. گفت این علمم من به قابیل ندادم، همون خدایی که علم اسما را به من داد همون خدا داد به قابیل، دست من نی. یک دو، خدا میگه قربانی برای من بگذارید. هر قربانی رو من انتخاب کردم یه آتیش و شعله از آسمان میاد اون قربانی رو میسوزونه. این نشونشه. قابیل کشاورز، هابیل چوپان. قابیل یه مش گندم ریز نامرغوب به درد نخور رو دسته کرد و در مکانی که آدم تعیین کرده بود و خدا تعیین کرده بود گذاشت. و این قربونی خدا، این هدیه خدا. هابیلم رفت یه قوچی از اون زیباتر و درشتر و سالمتر نبود، اونو آورد. خب حالا همین که توقف کنید، چرا هابیل قوچ میاره اما قابیل گندم بی ارزش میاره؟ برای که اون چرا که خدا به هابیل داده است به نام علم، به قابیل نداده. اگر کسی رو خواستید ببینید چقدر شعور دارد و میفهمد، ببینید برای خدا و دین خدا چی جوری میدون میاد. وقتی قرار است به خدای هدیه بده، چی هدیه میده؟ اگر شعور نداشته باشد که با کی داره معامله میکنه، اون برای قضیه خداست. خدایی که هو الغنی حمید است، خدا که نیاز به ما نداره. خدا میخواد شعور ما برای خود ما مشخص بشه. هر که خواسته ببینید چقدر عالمه، ببینید برای دین خدا چقدر میدون میاد. وقتی برای عروسی آقازادش میشه چقدر خرج میکنه، وقتی به امام حسین میرسه چقدر خرج میکنه. اگر خواستید ببینید تو کدوم اداره، کدوم مدیر کل، کدوم رئیس شعور دینی دارد، برید ببینید تو اون اداره دفتر کار آقای مدیر کل چقدر قشنگه و چقدر شیکه و کجاست، نمازخونه اداره کجاست، و میفهمی این مدیر کل دین دارد یا ندارد. بعد از مدیر کل حاضرن صدها میلیون تومن خرج دفتر کارشون بکنن، اما حاضر نیستن یه رنگ به نمازخونه بزنن. بعد دفتر کار خودش صد میلیون خرج میکنه، بهترین مبلمان، بهترین وسایل، ولی برای نمازخونه صد تومن زورش میاد بده. این همون تفکر قابیلیه. اونا که وقتی به جای خدا و مکان خدایی میرسن بی نظم میشن، کثیف میشن. بعضی خانوما، بعضی از آقایون که انشالله بین شماها نباشن، میان روزه، میان مسجد، دستمال نمیدونم کلینیکسش رو، دستمال کاغذیش رو هم داره، بینیش رو پاک میکنه، بعدم میدازه میره. شما بعد از مسجد، بعد از جلسات روزه، تو حسینی ها رو برید ببینید چه خبره. این زنی که حاضر دستمال کاغذی کثیفشو بندازه تو حسینی ها بره، اگه ریز ریزش کنن دستمال، این دستمال تو اتاق مهمون خونه خودش، اتاق مهمون خونه خودش تمیز، اما وقتی تو حسینی میاد با کفش میاد رو. چرا؟ برای که مال امام حسینه، ارزش ندارد. چون مال مسجده، ارزش ندارد. اما قالیچه خونه خودش قیمت داره. حالا مسجد کثیف باشه، خب باشه، اما خونه خودش تمیز باشه، اما خونه خدا کثیف باشه. بچهش میاد تو مسجد، بیسکویت میخوره، پفک میخوره، پوستشو میندازه، تخمه میخوره، میشکنه، میریزه، خادم جمع میکنه. اما اگه همین پوستها رو بچهش تو خونش بریزه، 3000 تا نفرین میکنه. الهی تیکه تیکه بشی که چقدر باید بروم و بشورم و بپاشم. نگاه کن چی کار کردی با زندگی من. اما اینو تو مسجد نمیگه به بچهش. تو مجلس امام حسین نمیگه. چرا؟ برای که ما غالبا وقتی به خدا و دین خدا میرسیم ولو میشیم. ولی وقتی به خدا میرسیم از هر بخیلی بخیلتر میشیم. اما وقتی به شهوت میرسیم، به دل میرسیم، به دنیا میرسیم، پس دل باز. یکی بیاد بگه من یه مطرب سراغ دارم در خیلی خوب میخونه، عالی، فقط یکت فیش بالاست، چند؟ 10 میلیون. بگو بیاد. حاضر پول برای مطرب بده 10 میلیون، اما برو پیش همین آقا بگو محرمه، قدیره، میخوام تو مسجد یه کاری بکنی برای امیرالمومنین. برن پولا رو بدن به فقرا، این بیچاره از حال به چه دردی میخوره. خب پول مطربه رو چرا نرفتی بدی به فقیر؟ چرا رفتی ورودی یک تالار رو چند میلیون دادی؟ خب برای چی 500 نفر مهمون وعده گرفتی؟ 100 نفر وعده میگرفتی 400 دیگه شو میمدی میدادی به یه کسی که یه عقد بگیره یه قسمت از جهیزش جور کنه؟ چرا وقتی به خودت میرسی طوری نیست، ولی وقتی به امام حسین و دین و خدا میرسی یاد فقیر فقرا میفتی؟ برای که تفکر قابیل تو مغز ماست، نه حابیل. از رفتارها معلوم میشه کی حابیل است، چی قابیل است. آتیش اومد قوچه رو برد، گفت بفرما چیکار کنه. قابیل دید عجب باخت در مقابل علم الهی، که نمیتونه کاری بکنه، خدا انتخاب کرده. بعد شیطان آمد وارد نفس او شد، بهش گفت حالا که شما دوتا داداشید، تو تو برادری، تعامل میکنین هم دیگر رو، فردا بچه هاتون میدونید اینا به جون هم میفتن، بچه های همین حابیل تنه میزنن به بچه های تو، به نوه های تو، مسخرشون میکنن، میگن قربانی بابای ما را خدا قبول کرد اما قربانی شما را قبول نکرد. بچه ها میدونید چقدر خجالت میکشن؟ به خاطر بچه. حالا یه سوال از شما میکنم، اینا بچه اصلا داشتن یا نداشتن؟ هنه بچه نداشتن. برای بچه ای که بعد میاد بیاد یا آخرش معلوم نیست بیاد یا نیاد، ببینید برای اولاد بعضیا چه میکنن. امروز خیلی ها به خاطر اولاد جهنمی میشن، امروز خیلی ها به خاطر اولاد رباخور و نزول خور میشن، امروز خیلی ها به خاطر اولاد حروم خور میشن. قابیل چرا قابیل شد؟ فقط با یه کلمه حسد سراتش ها هم نگرید. فقط حسد نبود، حساسیت بی اندازه و بیش از حد رو اولاد بود. اولاد خوبه اما به شرطی که اولاد ما را در برابر خدا قرارمون نده. زن و بچه خیلی خوبه، به جایی که زن حروم خورمون نکنه، به خاطر اولاد دوز نشی، به خاطر اولاد محتکب نشی، به خاطر اولاد گناه نکنی، به خاطر اولاد فساد نکنی، حروم نخوری. چرا به خاطر اولاد جهنمی میکنید خودتونو؟ هیچی، دنبال فرصت بود داداشو بکشه. کی کشت؟ جالبه، خدا دستور داد جناب آدم در مکه، همونجور که بودین در سرزمین، همونجور که کعبه است، جای آن را، شکل آن را، طرز ساختن آن را خدا به آدم آمو فرمود برو کعبه را چکا کن؟ بساز. آدم خدافزی کرد، تنها، قرار شد خودش بره بسازه، رفت کعبه بسازد. جالب اینه، حالا بقیهش فرچه ورز میکنم، تمام اتفاقات تلخ به من نگاه کنید، تمام اتفاقات تلخ و سیاه تاریخ زمانی بوده است که حجت خدا غائب بود. آدم تا تو بغل زن و بچه‌اش بود اتفاق نیفتاد، آدم که رفت فاصله افتاد بین بچه ها و حجت خدا، اون وقت آمد گلاویز شد، از غیبت آدم سوء استفاده کرد. مثل همین الان امام زمان در حال غیبت است. ببین تو غیبت امام زمان چه فسادها، چه جنایات، چه گناهانی داره صورت میگیره. من یه سوال از شما دارم، پیغمبر خاتم تا زنده بود کسی به زهرا توهین کرد؟ کسی به علی توهین کرد؟ کی خونه علی آتیش گرفت؟ کی پهلوی زهرا شکسته شد؟ کی علی به قربت رسید؟ موقعی که پیغمبر خدا رفت. کی مردم گوساله پرست شدن؟ موقعی که موسی و وعدنا موسی 30 لیله رفت به کوه طور، سامریا سر از دختر آوردن. الان هم همینطوره، الان هم سامری های زمان دارن از غیبت مهدی ما سوء استفاده میکنن، ماها رو دارن به جون هم دیگه میندازن، ماها رو دارن ناامید میکنن، ترس میندازن تو دل ما. من نمیگم جرانی نیست، من نمیگم سوء مدیریت نیست، من نمیگم نمیدونم مملکت ما متاسفانه از نظر اقتصادی ثبات دارد، نه ثبات ندارد، اما بخشی از این گرانی ها و بدبختی ها تقصیر خود مردم است. میره یه جعبه کاغذ دستمال کاغذی بگیره، سوپری میگه حسن آقا 4-5 تاشو ببر، احتمال داره هفته دیگه گرون بشه، 5 تا میخره میره. حسین آقا بیشتر بخر، معلوم نیست هفته آینده ها، یه وقت میبینی تا فردا 5 تا من روشه میخره، ولی تو خونه تلمبار میکن. خب ببخشید حالا تو فردا، خب بذار الان ببخشید، حالا مثلا این دستمال، مثلا دستمال چیه، دستمال کاغذی مثلا حالا دونه 500 تومنه، حالا تا هفته آینده مثلا میخواد 1000 تومن بشه، بذار این 500 تومنه تو چرا 5ش میبری، یه دونه شو دو تاشو بردار، بذار یکی از این دستمال 500 تومنیه به یه مادر مرده دیگه هم بگو، خب بذار اونم 500 تومن بخره، بذار اونم دو تا دونه گیرش بیاد. دولت نمیدونم بعضی از مسئولین و آقازاده ها دارن جنایت میکنن، خدا ریششونو بکنه، درست، اما مردم چی؟ خدا وکیلی ما به هم دیگه رحم میکنی، خدا وکیلی ما هوا هم دیگه رو داریم، حضرت عباسی ما دلمو برای هم دیگه میسوزه، اصلا شدیم آدم یخی، کم کم داریم آدم آهنی میشیم، آدم آهنی روبات ها که درست میکنن دکمشو میزنه، از اون ور میره از این ور میاد، دستش کار میکنه، پاش کار میکنه، زبونش کار میکنه. اما یه سوال، آیا روبات قلبم داره؟ احساسم داره؟ عاطفه هم میفهمه؟ خب بابا داریم آدم روبات میشیم، داریم آدم گوشتیم، اما مثل آدم آهنیم، نه احساس داریم، نه عاطفه داریم، نه اخلاق داریم، نه دلمون برای کسی میسوزه، تیشه برو خود شدیم. تمام اتفاقات زمان غیبت، آدم رفت اومد سراغ داداشش تا چوپونی میکرد تو بیامو، خیلی قیافه میگیری، حالا شدی وسیگ بابام، حالا من چه خبره، حالا فردا بچه ها میخوان قیافه بگیرن، ببینی چقدر خوشگل، حالا قرآن کریم تعریف میکنن، میزنم میکشمت، نمیدونم چنینت میکنم، چنانت میکنم. حضرت حابیل چقدر قشنگ جواب داده، چقدر زیباست، چقدر خوبه وقتی یه کسی اهل دعواست، میخواد دعوا کنه، میشه قابیل. شما قابیل نشید، شما مثل حابیل جواب بده. گفت که اولا خدا به پیغمبر میگه وطلو علیهم، برای این مردم بگو قصه حابیل و قابیلا. این قصه حابیل و قابیلا نمیگم بدونید، میگم بدانید که تو زندگیتون گاهی وقتا حابیل میشید، گاهی وقتا قابل میشید. حواستون رو جمع کنید، این خطر مال شما هم هست، این حسد مال شما هم هست، این بچه پرستی مال شما هم هست، این زن پرستی مال شما هم هست، این طایفه پرستی مال شما هم هست، این دنیا پرستی فقط مال اونا نبودا، مال شما هم هست. و بخون براش. شروع کرد صحبت کردن و گفت که خلاصه من میکشمت، لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک انی اخاف الله رب العالمین. تو میخوای منو بکشی بکش، ولی من به تو آسیبی نمیرسونم، ولی بدون اگر منو کشتی با خدا طرفی. سنگو برداشت و زد تو سر برادرش. شیطان دوباره اومد تو پوستش، گفت بابا این نمیره، بعد میره پیش بابات، آبروتو میبره، بزن ناکارش کن. اینقدر زد با سنگ تو سر جناب هابیل که چی شد؟ کشته شد. کیا کشتن؟ وصی پیغمبر خدا را. بعدم حالا مونده بود که ای وای برادر کشیم چی کار بکنیم؟ یه کلاغی رو خدا فرستاد، دو تا کلاغ با هم دعوا کردن. قراب غیر این کلاغ هاست که ما میبینیم، قراب شکلش اندازش این چیز دیگه است. من چند وقت پیش رفته بودم همین بالا کجاست، پرندگان اصفهان، باغ پرندگان. یه اما اول که وارد میشی سمت چپ، اون موقعی که من رفتم اونجا بود، گفتم چیه؟ گفتن این قراب است که تو قرآن هم میگه کلاغه، اما 4-5 برابر کلاغای عادی است. به همه اینا میگن کلاغ، اما دارن قراب از جنس ایناست، با هم فرق میکنه، دیدنی هم هست. زدن همدیگه رو، بعد یکیشون کشته شد و اون یکی شروع کرد با نوکش رو زمین گود کردن و بعد با منقارش اون جنازه رو انداخت اون گودی و خاکا رو ریخت و فهمید که مرده رو باید اینجوری دفن کنیم. دفن معیدی طوری اومد هابیل رو دفن کرد و رفت منزل. آدم وقتی برگشت سراغ هابیل رو گره، داداشتو ندیدی؟ نه، صحرا به این گودی، ما چه میدونیم کجاست؟ تا بعد خدا به حضرت آدم گفت که بله، شیطان بین بچه هات رو تفرقه انداخت، پسرت قاتل وصیتو شد. خیلی آدم و حوا گریه کردن. تو خدا به جناب آدم گفت قصه نخور، ما به جای این شهید یه پسر دیگری بهت میدیم به نام هبت الله که اسم شیس است. اون شیس شد جانشینه کی؟ جناب آدم. و این رسوایی برای قابیل الالعبد مون. من اینو میخوام بگم، اونایی که با ولایت و وصایت پیغمبر مخالفت دارن دست به کشتنشون راحت. فکر نکنید حالا اومدن زهرا رو زدن کشتند و محسن رو کشتند و بعد علی رو کشتند و حسن رو کشتند و حسین رو کشتند. نه آقا جان، حتی آخرین وصیه پیامبر خدا که مهدی موعود است، او رو هم به شهادت میرسانند، چون این سلسله تمام اوصیا الهی اینا همه به شهادت رسیدن. و کیا طرفدار ولی خدان؟ پاکان. کیا دشمن ولایتن؟ اونا که تفکر قابیلی دارن. خدا رو شکر کنیم الحمدلله که زندگی ما، افکار ما، نگاه ما به قابیل نرفته. به کی رفته؟ دومین قدیر. برای بحث جانشینی پیغمبر قصه حضرت آدم و هابیل است که شهید در راه وصایت و جانشینی خداست. اگر خسته نشدید فرداشم انشالله به مناسبت امام هادی، من فردا درباره قدیر امام هادی هم صحبت میکنم که فکر نکنید فقط یه قدیر است. نه خیر، ما 124,000 تا قدیر داریم و 13 تا و 11 تا قدیر دیگه بعد از امیرالمومنین. امام حسن هم قدیر داشته، امام حسین هم قدیر داشته، امام زمانم بگو اوشون هم قدیر داره، که انشالله در قدیر امام زمان زنده باشیم و لبک بگیم به حجت خدا و بعدم انشالله پارکاب امام زمان و رجعت ائمه و انشالله بعد بخیر شیم. خیلی ممنون. فردا شب من قدیر امام هادی رو میگم. اگر خسته نشدید چند تا دعا میکنم و آمین بگید. پروردگار ما را ببخش و بیامرز. آقای بهمنی هستن؟ نیستن. خدای ما را ببخش و بیامرز. فرج امام زمان برسان. عاقبتمون ختم به خیر بگردان. امام عزیز و شهدامون رحمت فرما. رهبر عزیزمون رو حفظ کن. دشمنان این مملکت و نظام و انقلاب و رهبری رو، دشمنان اهل بیت و دشمنان این ملت و دشمنان جوانامون رو نابود کن. دلامون رو به هم دیگه مهربانتر کن. مریضامون رو شفا بده. انقلابمون رو به انقلاب حضرت مهدی متصل کن. عاقبتمون رو ختم به خیر کن. داعشیای حرامی و تروریستا و تکفیریا و وهابیا و آل سعود رو و صهیونیست رو ریشه‌کن کن. شرشون رو به خودشون برگردان. شفای مریضا حمد بخونید برای شهدا و امام و گذشتگان. فاتحه برای سلامتی امام زمان. یه صلوات مشتی خواند.